پایش پیدا میکنه. ما در مطالعات امید اجتماعی در ایران باید به این نکته توجه بکنیم که اتفاقا جامعه ایرانی برخلاف تصویری که داره برساخته میشه یک جامعه ذاتاً ناامید نیست. ما بالاخره مؤلفه‌های مهمی داریم مثل خانواده، مثل اعتقادات دینی و مذهبی که اینها در واقع نزدیکی‌های افزایش امید هستند. ولی افزون بر اون باید به این نکته هم توجه بکنیم که مالاسف برخی از بی‌تدبیری‌ها به تعبیر رهبری معظم در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در سالهای گذشته ناامیدی اجتماعی و سیاسی رو منجر شد و خب برای ترمیم این زخم و برای التیام این وضعیت باید اولا سیاستگزاران و حکمروایان ما ملتفت این نکته باشند که سیاستهاشون در جهت افزایش امید باید باشه و امید هم یک به قول معروف شاخصی نیست که همین ما امروز بگیم امید افزایش پیدا بکنه و فردا همین امید زیاد بشه. این امید ناظر به برداشت مردم از رفتار سیاستمدارانه که بالا و پایین میشه. پس در نتیجه انتخابات مهمه. چرا؟ چون در ایام انتخابات رفتار در واقع پارلمانتریان ها و نمایندگان مجلس و کاندیداها و اصحاب سیاست زیر مذربین مردم میده. امروز اگر ما میبینیم در برخی از مناطق ایران داره بی اعتنایی نسبت به این در واقع رفتارهای سیاست مداران رخ میده و به نوعی شور انتخاباتی کمتره، متهم اصلی این اتفاق همون سیاست مدارانی هستند، همون اربابان در واقع احزاب و گروه ها هستند که متاسفانه نتوانستند در این سالها در تراز یک حزب و سیاست ایرانی اسلامی در تراز انقلاب اسلامی کنش و عمل بکنند. مردم ما کماکان معتقده به مبانی آرمانهای انقلاب هستند. مردم حتی جالبه مطالعات رأی ندهنده های ما داره نشون میده حتی افرادی که رأی نمیدن به احیانا الزاما به این معنا نیست که اینها مخالف نظام هستند. اینها اتفاقا یه بخش قابل اعتنایی از اینها نظام رو قبول دارن و اتفاقا معتقد به اون آرمانهای انقلاب و نظام ما هم هستن، اما معترض به در واقع تک رفتارها و جز رفتارهای جمعی برخی از گروه ها و در واقع جریانهای سیاسی هستن.
کاملا همینطور است. این نکته
رو باید دقت کرد.
دقیقا به نکته خیلی قابل تعاملی اشاره کردید. خیلی متشکریم از شما بابت فرمایشاتتون و خیلی هم استفاده کردیم. به نظر میرسه که مرکز رصد فرهنگی کشور واقعا داره اقدام مؤثری رو در این رویدادها به ویژه رویداد انتخابات که مهمترین رویداد یک کشور به شما میره داره انجام میده. خدا قوت به شما و همکارانتون. خیلی ممنونیم که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. خوشحالیم از شما و روز خوبی برای شما آرزو می‌کنم.
من هم تشکر میکنم از شما. انشالله که روز جمعه با حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی سرنوشت کشورمون رو اجازه ندیم که در واقع بازیچه اراده‌های خارج از اراده‌های انقلابی ملت ایران باشه.
سپاسگزاریم از شما. خدا حافظ شما ای دکتر اصغری. متشکرم.
قدرت فردای ایران عزیز ما در گرو انتخاب هدفمند و هوشمندانه امروز من و شماست. یازده اسفند روز شکوفایی دوباره شور انقلابی ماست. 11 اسفند روزی است که ما پرشورتر از همیشه حق طلبی و استقلال یک ملت را یک صدا فریاد خواهیم کرد و دیگه دیدار همه قلب‌های تپنده و عاشق روز 11 اسفند پای صندوق‌های رأی در سراسر کشور عزیزمان ایران.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران
بسیار هم عالی، قدردانم از شما سرکار خانم رازش بابت گفتگویی که داشتید. نکات بسیار مهمی اشاره شد در این گفتگو و امیدوارم شنونده هامون بتونن ازش استفاده کنن. جمع‌بندی دارید بفرمایید، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. بله، نکات مهم رو خود آقای اصغری مدیر مرکز رصد فرهنگ کشور مطرح کردن که انصافا خیلی نکات دقیق و ارزشمندی بود. وعده ما فردا پای صندوق‌های رای.
متشکرم، ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اما همونطوری که میدونید مقام معظم رهبری دیروز در دیداری که با رأی اولی ها و خانواده محترم شهدا داشتند بیانات بسیار کارآمدی رو فرمودند. بخشی از این فرمایشاتشون در مورد افرادی است که میخوان فردا در انتخابات حضور پیدا نکنند. توجه شما رو به این بخش از فرمایشات حضرت آقا جلب میکنه.
البته یه کسانی هم ممکنه نتونن شرکت کنن واقعا، یعنی اینی که ما همه رو تشویق میکنیم به شرکت در انتخابات، بعضی هستن که واقعا به هر دلیلی قادر به شرکت در انتخابات نیستن، با اونها ما هیچ مطلبی نداریم، حرفی نداریم. ولی اون کسانی که اظهار بیمیلی به انتخابات میکنن که خب هستن متاسفانه، هم خودشون اظهار بیمیلی میکنن هم دیگران رو تشویق میکنن به عدم حضور. اینها به نظر من یه قدی بیشتر فکر کنن روی این قضایا. رأی ندادن هیچ فایده ای نداره. شما میگی رأی دادن ممکنه بیفایده باشه، خب ممکنه هم از بافایده باشه، یعنی در رأی دادن احتمال فایده وجود داره، در رأی ندادن هیچ احتمال فایده ای وجود نداره. رأی ندادن هیچ دستاوردی نداره، اما رأی دادن، حالا بنده که میگم حتما دستاورد داره، اونی که تردید داره بگه احتمالا دستاورد داره. پس بنابراین رأی ندادن هیچ استدلالی پشتش نیست که ما بگیم آقا نباید رأی بدن، مشکلی رو حل نمیکنه. خلاصه رأی ندادن بعضی ها مشکلی از کشور رو حل نمیکنه، بلکه ضرر هم میکنن، چون بالاخره اگر شما رأی ندی کسی دیگه، یه نفر دیگه رأی میده، اون کسی که شما موقعی انتخاب نشه ممکنه انتخاب بشه. شما اگر رأی دادی ممکنه جلو اونو بگیری با یه رأی جواب، یه مجموعه رأی. بالاخره من عرضم اینه، هر کس ایران رو دوست داره، هر کس جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کس انقلاب رو دوست داره، هر کس قدرت ملی رو دوست داره، هر کس پیشرفت رو دوست داره، باید در انتخابات فعال باشه، شرکت پرشور در انتخابات بایستی انجام بده.
شنیدید سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری رو در مورد افرادی که فردا دو دلند و یا نمیخواهند به پای صندوق‌های رأی بیان. امیدوارم که توی همین ساعتی که مونده با بررسی‌های درستی که انجام میدن تصمیم درست رو برای شرکت در انتخابات فردا بگیرند. اما بدون فوت وقت باید سلام کنم به سرکار خانم ماده علاقه‌مند، گزارشگر خوب و زحمتکش برنامه سعادت آباد، که همکنون فکر کنم رسیدید به روستای بعدی.
بله بله، خیلی متشکرم. اما من آمدم به یکی از در واقع شعبه روستای ریحان آباد با آقای شریفی هم اومدیم دهیار این روستا، بریم داخل مدرسه ببینیم که اینا شبا همه آده است. خانم شریفی سلام. آقای شریفی سلام، شما حال شما
چطوره؟
زنده باشید، متشکرم. به چی کار میکنید؟
ما داریم شعبه اخیرای روستا ریحان آباد آمده رو برای شده فردا که بسیار معلوم زباز دارد.
بسیار
چند صندوق
آقای شریفی؟
یه صندوق
امروز تو. از دوستان داری چی میکنم؟
دارم قصاید برای یه خانه آخر از مردم آماده میکنم، دارم میذارم بچینم خانه درست کنم، برگاه درست میکنیم.
میتونیم این جلسه؟
بله بخارم.
بسیار خوب آقای شریفی، قراره که تو این راه روی مدرسه، ببین دوستان ما از حیات مدرسه که وارد راه رو شدیم، در واقع حیاتی که میای داخل فقط یه دری هست، اون در رو باید باز کنی، بیای وارد راه روی مدرسه میشی، کلاس های مدرسه در واقع درس کاملا بسته، فقط یکی دو تا کلاس رو آماده کردن که آقای شریفی من این صحنه رو دیدم که فرشا رو آوردن، دو تا کلاس رو مفروش میکنن به این فرشا که اگر خانم های عزیزی که فردا پای صندوق هستن خواستن یه چند ساعتی هم استراحت بکنن از صبح تا بعد از ظهر، بتونن توی یکی از این اتاقا استراحت بکنن، آقایون هم توی یکی از این کلاس های درس. یعنی این تدابیر در این مدرسه اندیشیده شده، منتها حالا چیزی هم که داره الان اتفاق میفته آقای شریف باید به ما توضیح بدن چند تا میز اینجا قبول هست که ندیشی باشه.
اینجا 8 تا میز با تو موضوع قرار بگیره برای اینکه هیئت اجرایی و هیئت نظر کارشون انجام بدن.
بعد به چه شکل قراره که انجام بشه رای گیری اینجا؟ به چه صورتیه؟ ترتیب خاصی داره؟
نه ترتیب خاصی نه، یه تو صندوقی که برای مجلس شورای اسلامی یه تنها برای مجلس کبرگان که اتنه وقتی قرار گرفته، بعد هیئت اجرایی نشستن اونجا مدرک موقعیت شکل میکنن، میاد اون برگاه آرار پر میکنن، اون مراحل کار انجام میشه، بعد اون آرار داخل صندوق میدازن.
چند نیرو قراره متمرکز؟
8 نیرو که متمرکز هستن.
خانم آقا؟
هم خانم هم آقا.
بسیار خوب. تعداد رای عملیات و این روستا چه میشن میشه؟
اولاش 60 نفر مرجبه تو روستا داریم.
این مثلا از روستاتون میگه چقدر جمعیت داره، زبان اصلیشون چیه؟
خب روستای ریحان آباد که از روستاهای قدیمی رو شهرستان ورامینه حدود 4 نفر جمعیت داره. خب و ازم به حضورتون که مثل همه روستای دیگه در شهرستان ورامین آماده برگزاری انتخابات خیلی خوب هستیم، خدا به ما انشاءالله قوت برسیم فردا این مراحل رو آماده کنیم برای فردا که مردم هم راحتی رایش رو توی این شعب افرای بدوندن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. و یه سوال میمونه و اونم سوال تخصصی ما در این برنامه، شما یک فرصت انتخاب دارید، از این فرصت انتخاب میخواید استفاده بکنید که
شما باید یه آدم سالق و اصلح رو انتخاب کنیم که بره داخل مجلس و بتونه برای مردم تصمیمات بهتر و خوبتر بگیره.
صحبتتون با نماینده ای که میخواید انتخاب بکنید چیه؟ این در واقع روستای شما سیاسی خاندید شده؟
روستای ما نه، ولی خواهد شهرستان 58 نفر خاندید هستن برای مجلس شورای اسلامی.
و صحبتتون با نماینده ای که میخواید انتخابش بکنید؟
نماینده که باید مردمی باشه، نماینده که میاد انتخاب میشه بار اول برایش میگه نره 4 سال بعد برگرده رایش بگیره. یک وقتی هم که رایگاه برای مردم تلاش کنه، اون چیزی که مردم میخوان ازش خواستای مردم توجه کنه، این نباشه فقط بره چهار تا مجلس بشینه و بعدش بره رئیس بشه، برای مردم کار کنه، به خواست مردم اهمیت بده، خواست مردم ببینه و بره بالاتر برای مردم تصمیمات مفیدی بگیره.
رو در شما ببینید، خدا قوت هم همکارتون میگید.
بله
نه
خواستی خب ببینید آخر این کلاس هایی که دوستان دارن کار میکنن، یه خدا قوت رو بگیم و بخش بعدی رو بذارید در اختیار شما همکاران عزیزم.
زنده باشی.
و برای بچه‌های پخش دوستان سلام، شما سلام، خدا قوت به شما، حال شما چطوره؟
سلام علیکم،
خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام آقای
مرادی کیان.
شما آقای
بهار رو هستم.
آدم داری چه میکنی؟ میزا رو داریم
جا به جا میکنی، کلاس رو تمیز کنیم انشاءالله فردا برای اتقان عزیزانی که اینجا میخوان هیئت اجرایی من استراحت کنم برای نماز نهار داریم فردا برای اونها فراهم میکنیم.
دست شما در این نیمکت به دست با من مصاحبه کردم، من ازشون خیلی ممنونم آقای شریفی، متشکرم از این کلاس درس بیان بیرون. همکاران اگه صحبتی سوالی چیزی هست اون داخل من
شما. زنده باشید، بسیار ممنونم از شما و گزارش خوبی که در این بخش تقدیم شنوندهای خوب سعادت آباد کرد.
زنده باشید،
شما رو به خدای بزرگ میسپارم، فعلا خدا نگهدار.
با هم دوباره هم قسم میشیم، با هم برای عزت ایران، پای همه صندوق‌های رد، با عشق و با امید و با ایمان، همراه و هم دل پا به پای هم، آینده این خاک و می‌سازیم، تا وقتی که هم دیگر رو داریم، هرگز به دشمن ما نمی بازیم، هرگز به دشمن ما نمی بازیم، هر برگی که توی دست ماست، آینده ما سرنوشت ماست، ما ریشمون توی
همین خاکه، این خاکه اشتادی بهش ماست، هر برگی که توی دست ماست آینده ما سرنوشت ماست، ما ریشمو توی همین خاکه، این خاکه اشتادی بهش ماست. فرین هستی ما غیرت خون شهیدانی، ما عاشق این سرزمین هستی، ما این سختی های پشت سر، ما این میدون های رو به رو، با پرچم یا حیدر کرار، بیرق یا زامن آهو، با بیرق یا زامن آهو، هر برگی که توی دست ماست آینده ما سرنوشت ماست، ما ریشمون توی همین خاکه، این خاکه اشتادی بهشت ماست، هر برگی که توی دست ماست آینده ما سرنوشت ماست، ما ریشمون توی همین خاکه، این خاکه اشتادی بهشت ماست.
درود بیکران بر همه شما عزیزان شنونده سعادت آباد. امروز در برنامه سعادت آباد از شما بزرگواران پرسیدیم که فردا در روز انتخابات چه ساعتی و در کدامی که از شعب اخص رأی حضور پیدا خواهید کرد برای رأی دادن در 12 دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره از مجلس خبرگان رهبری. برای ما ارسال کنید به 3094. اگر نام دوستانتونم که همراهتون هستن بفرستید که ما بیشتر افتخار میکنیم به پیام‌های شما عزیزان و حضورتون در کنار برنامه سعادت آباد. سلام آقای اعتصام، من فردا رأی میدم تا چشم دشمنانمون دیگر نتواند ببیند لحظه ای از حال خراب سرزمینم رو. ممنونم از شما باز فرستادید. من هم توانستم 2 از دوستانم رو متقاعد کنم که روز جمعه با هم سر صندوق رأی حاضر شی، محمد حسن رضا و امیر ارشیا از ارومیه. من میایم تا تیری در قلب رسانه‌های موند مردم بنشیند. سید محمود اسکرزاده از جزیره کیش این رو برای سعادت آباد رادیو تهران فرستادن. جمعه ای که با کارت ملی در دست در مراکز اخص رأی حاضر شویم شیرین ترین جمعه سال است. لیلا سادات زاده از رامسر. یک جهان فردا منتظر حضوری سرافرازانه از مردم ایران است. به عشق پرچم کشورمان میاییم. اکبرزاده از اصفهان. خلاصه که شما هم به سامانه 3094 رادیو تهران، اتفاقاتی که فردا قرار براتون بیفته و زمان و شعبه اخصرهی که میخواید حضور پیدا کنید رو برای ما ارسال کنید تا ما در خلال برنامه آنچه که از برنامه باقی مونده تقدیم شما عزیزان بکنیم. اما سرکار خانوم اول با بسیار هم عالی آیه بوجاریان آقا جانی، سرکار خانم آقا جانی آیتم داشتن، قرار بود اعلام کنم آقا جانی و بوجاریان با هم ترکیب شد، آقا جوریان داشت میشه، اصلا یه عجیب غریبی
نکرد، اصلا داشتم جویباریان میشدم که دیگه نشد.
بسیار هم خوب، همین جزه بوجاریان در این وقت همه ماست.
من سعی میکنم که کوتاه صحبت بکنم که گزارش جذاب خانم آقا جانی رو هم بتونیم داشته باشیم. توی یکی از بخشای برنامه بحث این شد که آقا ما همه ایرانیان 85 میلیون ایرانی بیان و در پای صندوق‌های رأی باشن، اما ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن رو به صورت رسمی اعلام کرده که لازم دیدم که
آره واقعا
این آمار رو به شما عرض بکنم. این که 61 میلیون و 172,298 نفر در کشور در روز 11 اسفند 1402 واجد شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس قبلگان رهبری هستند.
یعنی تو اندازه 80% جمعیت کشور
تقریباً. یعنی چه کسانی میتونن شرکت بکنن؟ متولدین 11 اسفند 1384 به قبل واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند که الان وقتی سال 1384 دارم میبینم، میبینم که گذر عمر چقدر سریع داره میگذره.
ولش کن از این قسمت سریع عبور کنیم.
از این قسمت عبور بکنیم چون دیگه یواش یواش دارم احساس گرد پیری رو خودم.
بله.
اما از مجموع 61,172,298 نفری که میتونن رأی بدن، 30,945,133 نفر مرد هستند و 30,227,165 نفر هم خانم ها هستند که میتونن در انتخابات شرکت. تقریبا نسبت 50-50 و مساوی رو داریم که اینجا هم نشون دهنده این هستش که دیگه همه با هم برابر و مساوی هستن، دیگه نه مردها جلوتر هستن نه خانم ها عقب‌تر. رای دهندگان هم همونجوری که در بخش‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم، نیاز نیست که فقط شناسنامه خودشون رو داشته باشن، کارت ملی، گواهینامه، شناسنامه، گذرنامه خودشون اگر داشته باشن،
کارت پایان خدمتشون
اگر داشته باشن، برای آقایون البته میتونن بیان و در انتخابات شرکت بکنن. اونهایی که شناسنامه قدیمی دارن و تو شناسنامه قدیمیشون اون کد ملی ثبت نشده، حتما باید یکی از این چند مدرکی رو که عرض کردم همراه خودشون داشته باشن تا احراز هویت بشن. از ساعت 8 صبح هم میتونن در مراکز اخصرای انتخابات حضور پیدا بکنن. در شعبه اخصرای دو تا صندوق میبینن و بایستی دو تا تعرفه دریافت کنن. یه تعرفه برای انتخابات مجلس خبرگان هست که در هر استانی و در هر حوزه اخصرای ممکن هست، البته در هر استانی تعداد تعرفه‌ای که میشه توش اسامی رو نوشت متفاوت هست و در و یک تعرفه هم دریافت میکنن برای داوطلبانی که میخوان اسمشون رو بنویسن برای نمایندگی مجلس که عنوانهاش کاملا بالا مشخصه. میتونن به کسی که مسئول اخذ رأی هست بگن که میخوان مثلا در انتخابات خبرگان شرکت بکنن یا در انتخابات مجلس
میتونن یکیش هم انتخاب میتونن کنن.
یکی رو انتخاب
اجباری
بکنن
وجود نداره. حتی
در تا اونجا رفتن به نظرم بهتر هستش که هر دو تعرفه رو دریافت بکنن و اسامی رو بنویسن. پیشنهاد هم این هستش که خودکار خودتون رو همراه خودتون داشته باشین، چون بالاخره ممکن هستش که نبود خودکار باشه، نمیدونم مواسه اینطوری باشه، بخاطر معطل بشین، خودکار هم همراه خودتون داشته باشین که اونجورا هم دچار معطلی نشین و بتونید به راحتی رأی خودتون رو بنویسین. اگر احیانا فردی مراجعه بکنه و سواد نداشته باشه که بخواد اسامی رو بنویسه، میتونه به مسئول شعبه اخذ رأی مراجعه بکنه و اسامی رو به مسئول شعبه بگه و مسئول شعبه اون رو
یادداشت
بکنه بنویسه و ان شاء الله در شعبه یا در اون صندوق اخذ رأی که در شعبه حضور داره و وجود داره این رو بندازن. دقت داشته باشن اگر برگه تعرفه‌شون مربوط به انتخابات خبرگان هست، حتما رأی خودشون رو باز در صندوق
حالا این اشتباه انداختن چه میشه؟
احتمالاً حالا در هنگامی که در حال شمارش هست
باطل نمیشه. پس
نمیدونم، این رو باید بپرسیم که آیا این باطل میشه یا نه، ولی فکر نمی‌کنم باطل، چون هر دو صندوق در همون جاست، احتمال ممکن استش که اون رو در همون جایی که بایستی باشه قرار بدن، که اینو میگم بعد بپرسم ببینم که آیا این جزء آره باطل خواهد بود یا نه، که سعی میکنم تا پایان همین برنامه
خیلی
رو خدمت شما بگیم که سوال خیلی خوبی بود که ممنونم از شما. این اتفاق بیفته سعی هم بکنید که در همون اوایل اخذ رأی و ساعت اخذ رأی در محل حضور پیدا بکنید و سعی بکنید که رأی خودتون رو بدین، به لحظه‌های آخر نگذارین. اگر فردی داوطلب انتخابات هست و بخواد حالا به صورت هیئتی به همراه همکاران و دوستان و هوادارانش بیاد، این کار رو نکنه و این باعث میشه که ایجاد ازدحام بشه، دچار مشکلاتی بشن مردم.
این هم جزء مراحل تبلیغاتی میشود دیگه،
این هم به نوعی تبلیغات هست. امیدوار هستیم که تا این لحظه که همه دارن رعایت میکنن، دوستان هم تو این زمینه موضوع رو مد نظر خودشون داشته باشن. دو تا خبر دیگر رو هم بگم و دیگه سر بکنم، کوتاه بکنم صحبتم
من دیگه. فامیل خانم آقا جانی یادم رفت،
بله
دیگه قاطی نمی کنم.
خدمتش هر شود که در حوزه انتخابی چهارگانه آبادان، رشت، قم و ملایه رأی‌گیری الکترونیکی برگزار میشه، یعنی برخلاف شهرهای دیگه در این چهار حوزه به صورت الکترونیکی هستش که فرایندش رو آموزش دادن به افرادی که مسئول دریافت اخذ رأی هستن و قطعا این دوستان کمک خواهند داد تا مردم بتونن با حداقل معطلی رأی خودشون رو بندازن. اما یه نکته بسیار مهم این که درست انتخابات و کاغذیه، اما هر رأی انتخاباتی شما و من و مردم ایران به گفته سرلشکر سلامی فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مانند یک موشکی است که به قلب دشمن شلیک میشه.
چه موشک بارونی داریم فردا.
آره واقعا رأی امروز ما جبهه مقاومت رو امیدوار میکنه و دشمن رو ناامید، و امیدوار هستیم که این موشک ها فردا از جای جای ایران به قلب دشمن اصابت بکنه و به هدف بینید.
انشالله مردمان قدردانی داریم قطعا این اتفاق رو رقم خواهند زد. شما در استودیو بمونید، ما رو ترک نکنید حتما. برسیم به بخش مستندی که سرکار خانم آقاجانی تهیه کردن تا به امروز چندین و چند بخش مختلف رو در همین حوزه تقدیم سعادت آبادی ها کردن خانم آقاجانی، اما امروز در مورد شهید والا مقام عباس حیدری، یکی از شهدای ارزشمند مجلس شورای اسلامی هستش، که شما رو دعوت میکنم با ما شنونده این بخش باشید.
در تاریخ پنجم مرداد ماه سال 1323 در یکی از روستاهای شیراز متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی را در همان روستا گذراند و پایه تحصیلی اول متوسطه را در یکی از مدارس قصرالدشت که در 6 کیلومتری شیراز قرار دارد به پایان رساند و مدرک دیپلمش را در سال 1342 در دبیرستان ابوذر شیراز دریافت کرد. پس از گرفتن مدرک دیپلم متوسطه برای کار و به منظور تأمین معاش خانواده وارد وزارت پست و تلگراف و تلفن شد و مدرک فوق دیپلم خودش را به عنوان تکنسین مخابرات از این وزارت خانه دریافت کرد. او با آغاز نهضت اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1342 و آشنایی با خط نهضت و عظمت این قیام مشغول تحقیق در زمینه‌های ایدئولوژیک شد. او معتقد بود که برای آگاهی دادن به مردم باید از جوانان روستایی شروع کرد، چون این جوانان زمینه پذیرش افکار سالم را بیشتر دارند و اکثرا صادق هستند.
نخستین جلسات مذهبی در شهر تربت جام را پایه‌گذاری کرد که به واسطه نشر احکام و تبلیغ اسلام با مشکلات مردم در ارتباط بود. او در سخنرانی‌هایش مردم را به خودکفایی تشویق می‌کرد، به ویژه کشاورزان را به کاشت و تولید گندم دعوت می‌کرد تا نیازمندی‌های کشور را از واردات رفع کنند. همچنین برای رسیدگی به وضع معیشتی مردم صندوق قرض الحسنه ای را راه اندازی کرد که بعدها با عنوان صندوق قرض الحسنه المهدی نامگذاری شد. با شروع انتخابات برای تشکیل مجلس شورای اسلامی، مردم تربت جام نسبت به شناخت او در کارهای خیر نماینده شهرشان انتخاب کردند. او در زمان کوتاه نمایندگیش کتابخانه‌ای در شهر تربت جام تأسیس کرد و توانست کمیته انقلاب را در شهر خود پایه‌ریزی کند.
پس از مدتی از سوی ساواک تحت مراقبت شدید قرار گرفت و به ناچار از آن پس مبارزه‌اش را به شکل مخفی ادامه داد. او یکی از چهره‌های درخشان برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصابات مردمی بود و در بسیج مردم بر ضد دیکتاتوری پهلوی نقش مهمی داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عزمی راسخ برای تحقق اهداف انقلاب و ایجاد وحدت و یکپارچگی میان مردم تلاش کرد و همه ی همت خود را صرف خدمت به مردم به ویژه روستاییان و طبقه مستضعفین کرد. در این مقطع همکاری خود را با شرکت مخابرات بوشهر ادامه داد و با اعلام تأسیس حزب جمهوری اسلامی